هست. من اینجا رو ترک میکنم آقا، دیگه پامو اینجا نمیذارم. کجا داریم؟ سارا کنار ببینم آقا. نه خیر
بابا، وایسا بیا آقا، یه چیزی هم من خودم میذارم روش. عجب آدمی. سارا این بابا وایسا، اینا رو نبرد جریمه ها رو. ای بابا کجا؟
ایرانی بازی و کاسبی، از بساز بندازی پیشرفته تا میل تمام نشدنی برای خرید یک سکه بیشتر.
یه زمانی تو مملکت ما وقتی میگفتی فلان جنسو رفتم از بازار خریدم، دیگه تموم بود. اصلا اعتبار کاسب و کسبش به این بود که مردم وقتی میرفتن دم در مغازش مثلا چیزی بخرن، این جنس خوب بده دستشون. اصلا اعتبارش این بود. بعد اعتقاد داشت همین این رضایت مردم به کارش برکت میده و خلاصه با همین سازوکار ساده ولی ترتمیز هم کاسبا به سودشون میرسیدن، هم مردم از خریداشون راضی بودن، همین که چرخ اقتصادم خوب میچرخید. اینا رو داشتیم تا اینکه زمان گذشت و گذشت و گذشت و گذشت و گذشت و گذشت و انقلاب مقدس در کشورمون اتفاق افتاد و برامون هدایایی چون جنگ، تحریم، هزار یک جور مشکل اقتصادی دیگه با خودش آورد، در حدی که دیگه کاسبای ایرانی دیدن چرخ کاسبیشون خوب نمیچرخه. مشتریای ایرانی هم دیدن اون جنسایی که میخرن یا گرونه یا کیفیت نداره یا هم که هر دوش. بنابراین ماجراهای کاسبی ایرانی و خریدای ایرانی و کلا اقتصاد ایرانی و ایرانی بازی تو این مسائل شروع شد که حالا امشب یکم سعی میکنیم با نگاه خریدارانه و کاملا همچی ایرانی بازی بریم سراغش و بهش بپردازیم. یه شغلی هست تو فرهنگ ما به نام بساز بفروشی. متاسفانه بعضی از فعالان این حرفه که اتفاقا حرفه پولسازی هم هست، کارهایی با مشتریاشون کردن و یه بلاهایی سرشون آوردن که اسم این شغل بین مردم از بساز بفروشی تبدیل شده به بساز بندازی. یعنی مثلا شمای خیلی خوش شانس و خوش به حال تونستی مقدار زیادی، کلی، خیلی زیاد، سالها آقا پول جمع کنی، در این حال یه وام مسکن مشتی هم جور کردی، بعد از مدت ها مستاجری و آلاخون بالاخونی و اینا رفتی از یکی از بساز بندازان عزیز یه دونه آپارتمان نقلی کوچولو موچولو که به زور توش جا میشی خریدی و از این موفقیت بزرگ در پوست خودت هم نمی گنجی، حق هم داری به خدا. بعدم با خوشحالی و شوق و ذوق عملیات جانکاو اسباب کشی رو انجام میدین و به اتفاق خانواده میرین تو خونه جدید. مبارکتون باشه. منتها سر شیش ماه نشده میبینین هی از جاهای مختلف خونه نداهای دلشکنی میرسه. مثلا میبینین تو اتاق خواب بچه‌ها دیوار شکم داده، ای اینجا که نو بود، یا چه میدونم کاشی هموم داره ور میاد از جاش، ای یا مثلا شیرالات خونه جنسش بنجل شروع کردن به خراب شدن و آب دادن و این حرفا، ای بابا شما که دلتون خوش بود رفتی خونه نو خریدین. اول یکم دندون و جیگر میذارین میگین حالا حتما اتفاقی بوده، بعد یکم دیگه میذاری میبینین نه بابا، مثلا دستگیره در ورودی یهو تو دست خودتون از جاش در میاد، میاد تو دستتون. آ دیگه صبرتون تموم میشه، زنگ میزنین به آقای بساز بفروش سابق که الان کاشف به عمل اومده بساز بندازی بیش نبودن. ایشون خب اولش که خب تلفنشون در دسترس نیست هیچی، بعد تلفنشون در دسترسه ولی اون خانومه میگه تلفن مورد نظر خاموش میباشد فلان. بعدم که بعدش دوباره تلاش میکنین، بعد چند روز دوباره میبینین که هم در دسترسه هم خاموش نیست، خودش جواب نمیده. بعد که در دسترس هست خاموش هم نیست، جوابم میده، از اون جواب سربالا میده و از این چیزایی میگه که اصلا بیچ. الان شما چیکار باید بکنی؟ اولش یکم هرز و جوش بخورین، فوش بدین، بعدم به خودتون بگین که عیبی نداره دیگه، دستون که به جای بند نیست. یواش یواش همینجوری در حالی که دارید به آبا اجداد و آقای بساز بنداز چاق سلامتی میکنین، خونه مثلا نوسازو میرید بازسازی میکنید، دوباره به بخت بد خودتون هم لعنت میفرستید. اینجوری هست.
طفولیت همیشه یکی از رویاهام این بود که بتونم خودم نقشه خونه‌ای که دلم می‌خواد رو بکشم. خودم بسازمش، خودم واسش وسایل بخرم، دقیقا بر اساس سلیقه خودم. بعد تا که بزرگتر شدم دیدم تو محاسباتم یه مسئله رو در نظر نگرفته بودم، اونم این بود که تو نقشه رویایی من یه چیزی که خیلی توش اسراف شده بود زمین بود. حساب کردم دیدم زمینه اون خونه سر به چند میلیارد میزنه. خب هی از زمینه کم کردم، هی کم کردم تا قیمتش به جایی برسه که بشه بهش فکر کرد. دیدم زمین خونه رویاییم داره میرسه به 30-40 متر، ولی قیمتش اصلا به جای خوبی نمیرسه. اینه که رویامو کلن گذاشتم کنار و به این نتیجه رسیدم که آدم وقتی بچه است چقدر به قیمت زمین تو این مملکت بیتوجهه. شما سعی کنین از این اشتباه ها و بیتوجهی ها نکنین تا مجبور نباشین رویایی رو بسازین که عاقبتش بشه مثل خونه رویایی من. از ما گفتن بود.
تو آقای منی فوتبال و والیبال این حرفا همه سرکاریه برد. بله همین دیروز دیدی چقدر این مردم حرص بخوردن. آقا ما چقدر من حرص خوردم، چقدر توی سر خودشون زدن. همه دیگه آخرش چی شدی، چی اعصاب خوردی، بدبختی. بله آقا آره دیگه همین که شما میگی دقیقا، اصلا هدف اینا همینه دیگه، سر این جوانا رو بکنه توی فوتبال و این مسخره بازی. این جوانا نفهمن که این مملکت داره چی میشه، کی چی خورد، چقدر خورد، چرا خورد. بله کشورهای دیگه، کشورهای خب اون هم همینن دیگه آقا، اون هم همین دنبال همین چیزای دیگه. مونتا چون چیزای دیگه شون درسته اینقدر اینا زایی نمیشن دیگه. برد بله دیگه چی؟ من از فوتبال سردر نمیارم؟ شوخی داری میکنی با من؟ ببین این کارشناس مارشناس ها اصلا همه اینا که میان میشینن یه حرف میزنن تو این تلویزیون و رادیو این ورم ورد. بای آقا اینا همشو پیش من لنگ میندازن. من مربی فوتبال بودم تو شهر من، هی من برای خودم نمیارم. اینا این پسر میدونه علی، بگو دیگه چی شده؟ ما ایرانی ها چی؟ بله با مردم ما کلن در مورد همه چیز نظر میدن، اون که هیچی آقا. اما این نباید دلیل بشه یکی مسلمان که خب قابلیت داره این نظر رو ناید نگه، که این دلیل اون نمیشه. اگه با نظرات امثال ما دقت بشه ما پیشرفت میکنیم آقا توی کشور. منتها حرف من اینه که درسته من خیلی مسلطم به فوتبال، اما کلا این فوتبال این آقا سرکاریه دیگه. اینو من دارم میگم که متخصص این کارم. من خودم سالها آقا من گفتم دیگه، من مربی بودم توی شهر من. بله دیگه کدوم کار؟ نه آرایشگری که جای خود. آقا فوتبالو میگم آقا، اصلا باید جمع بکنن این فوتبالو. بذار من برات این نظر بدم ببین اگه اینجوری بشه ما چقدر پیشرفت میکنیم. باید این فوتبال مودبالو جمع بکنن، این فوتبالیستا هم که هی دارن پول مفت میگیرن آقا، اینا رو بفرستن برن سربازی. اینا هم نصفشون سربازن دیگه آقا، اینا مفت برن به کشور خدمت بکنن. میدونید چقدر پول خرج میشه تو همین فوتبال؟ همین پولو بیان خرج کارهای درست حسابی بکنن، توسعه صنعت آرایشگری مثلا، یا چی میدانم همین شما جوانا رو ببرن به جای یللی تللی جایی تو بیابان جایی مشغول بکنن دیگه. بله کو گوش شنوا. بله اینجوری ما حرفای من ببخشید من کمی زیاد فشار آمد، من باید برم دست به آب الان برمیگردم. پسر حواستو باشه من برم بیام. کجاست این آفتابه، کجا گذاشتی پسر؟ مواظب باش سر آقا رو فقط خراب نکنی، من الان میام.
آقا نمیدونم ما هنوز
جوون به حساب میایم یا نه، اما در هر صورت جوونا وقتی به این مرحله میرسن که شروع به کار میکنن و یه درآمدی پیدا میکنن، این بزرگترا آقا چپ میرن راست میرن بهشون میگن پسرم دخترم پولاتو الکی خرج نکنی یا پس انداز کن، بلکه هم بتونی یه خونه بخری برای خودت، زمین خونه. یعنی اصولا در فرهنگ ایرانی ما به دنیا میایم که درس بخونیم، بعد حالا از مدرسه دانشگاه بریم کار کنیم، بعد بریم سر کار پولامون رو جمع کنیم، بعد بتونیم شق القمر کنیم و یه خونه بخریم، دیگه برای خودمون دیگه اصلا سوپر جوون ایرانی هستیم، اصلا حرفم توش نیست. تو جامعه هم دختر و پسر مثلا خونه دار میدونی تومنی خیلی با دختر پسرهای دیگه فرق دارن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که مثلا این دوست جوونمون تونست مثلا خونه خرید، خب شاخ قول شکست درسته، دیگه چی میشه بعدش؟ دست از سرش بر میدارن؟ نه بله، آرزم به حضور ایرونیتون که اگه این رفیقمون درآمدش کماکان خوب باشه و بتونه از پس هزینه‌های یه خونه دیگه هم بر بیاد که دیگه کارش زاره، بعد بره تو کار خونه دوم، سوم، چهارم، زمین، ویلا. خلاصه آقا پول برای ملک دادن در فرهنگ ایرونی یکی از پسندیده ترین کارهاست، همه هم شما رو تشویق میکنن. حالا یه جوون پولدار باش، برو با پول خودت یه ماشین گرون قیمت بخر بندازی رو پات، آقا همه بزرگترا به چپ چپ نگاه میکنن، ای بی بصیرت، اون همه پولو دادی یه مش آهن پاره خریدی، برو ملک میخر نگو چیست ملک، سرمایه جاودان نیست ملک. آقا خلاصه من میدونم که الان تو مملکت ما شاید بیش از 80% جوونا بدون کمک بزرگترا خونه اجاره هم نمیتونن بکنن، چه برسه که بخوام برن بخرن، چه برسه که برن دوتا دوتا و چند تا چند تا خونه بخرن، اون که هیچی. اما در هر صورت اینو گفتم که جوانان عزیز بدونن یه روزی پول دارم شدن چه دورنمایی جلوشونه، دیگه در جریان باشن و هرچه خودتون بهتر میدونید.
آرمان امروز تیتر زده روایت آیت الله هاشمی از مظلومیت ظریف.
بابا ظریف تو مذاکرات که خیلی بلا نشون میده، مظلوم کجا بود؟ فقط قدم زدناشو با طرفای مذاکره ما میبینیم، بقیهش که پشت در بازه دیده نمیشه اصلا.
جوان تیتر زده چرا درون جوانان اروپایی و آمریکایی را باید چراغ درون رو جوانان اروپایی و آمریکایی را باید روشن نگاه داشت.
حالا اگه کمک از دست ما برمیاد بگین دیگه، ما هم تو کارهای الکتریکی بد نیستیم، بالاخره یه لامپ روشن کردن دیگه کاری نداریم.
جمهوری اسلامی تیتر زده بازتاب گسترده نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان غرب در رسانه‌های جهان.
اصن نمیدونین آقا چه خبره تو غرب، نامه همینجوری دست به دست میشه، معظمله اصلا غربو به هم ریختن با این نامشون، دستشون درد نکنه واقعا، دستشون درد نکنه. اما یکی از ماجراهای خیلی بامزه تو فرهنگ ایرانی علاقه بی حد و حصر ماها به داشتن طلا و فلزات قیمتی و ارزه. حالا بگذاریم از این که خب مثلا خیلی از خانوما در هر مقام و موقعیت و منزلت و تحصیلاتی هم که باشن به طلاجات و جواهرجات که میرسن همچنین دست و پاشون سر میشه شل میشن، اما ایرانی جماعت شاید در این یه مورد خاص به جایی رسیده که بین علاقه خانوما به جواهرات و علاقه آقایون به مال و منال و جمع کردن سرمایه و زمین و آپارتمان و اینا یه وحدت نظری به وجود اومده. یعنی اینجا جاییه که مثلا آقایی که میخواد برای تولد خانومش کادو بخره، اگه اوضاعش رو به راه باشه با علاقه خاص و رضایت قلبی میره طلا میخره براش، سکه میخره براش. برای چی؟ به خاطر اینکه طلا تنها چیزیه که هم خانومش براش قش میکنه، هم بازار براش قش میکنه و هی میره روش. پس بعد اگه خواستن یه حرکتی هم بزنن یه چیز بخرن، دیگه طلای مثل تیر تخت و عطر و کلون نیست که باد هوا بشه، میبره میفروشته، چه واسه با این تورمی که تو ایران هست سود خوبی هم بکنه. وضع ارزم یه چیزی تو همین مایه هاست در ایران و همه ایرانی ها هنوزم که هنوز آقا هر روز و هر روز در رویای اون زمانی از زنگ دلار 7 تومن بود، بعد شد 100 تومن، بعد 500 تومن شد، بعد 1000 تومن شد، بعدم با 1000 تا بالا پایین شد همین 3500 تومانی که الان هست فکر می‌کنم. خلاصه سرمایه ارزی هم از چیزای مورد علاقه مایه‌داران ایرانی. حالا دیگه بستگی داره چقدر بنیه مالی داشته باشن، چقدر بصیرت اقتصادیشون ارزی باشه. برنامه امشبم
تموم شد. ما که همیشه قبل از رفتن به فردا فکر میکنیم، فردایی که به برگشتن منتهی میشه. شما رو اما نمیدونم. شبتون خوش، تا فردا.
یک لحظه قبل از این که بری چه کن خالی نباشه پاکت سیگارم، جوری برو که حس نکنم رفتی، وقتی برو که حال خوشی دارم. بردار و با خودت ببر از اینجا، هرچی که از تو خاطره می سازه، عطرت نمونه رو تن این خونه. وقتی برو که پنجره ها بازه، بی من نپوش جاکت آبی تو، با اون لباس ساده و مغروری.